رسیده شو گفتیم بهشون من دیگه نیستم رسید برشون میبرم این موارد اینطوری که یخ میخوان خیلی مشکل هم برده بخوان این نگاهی یه ما دو ما طول میدن
طور مثالا که شد شد نشده بگم
نه اما اگه بخوان میکنم باید بلاخره این خیلی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیه 22 از سوره کهف سیقولون ثلاثتون رابعهم کلبهم قرآن می فرماد به زودی میگن هنوز نگفته بودن میگن حالی که ما داستانو بازش کردیم حالا تو مجامع شروع میکنن میگن خب اینا عددشون چند تا بود گروه میگن اینا سه تا بودند و رابعشون کلبشون بود و یقولون خمستون سادسهم کلبهم گاهی هم میگن خمسه بودن رجمن بالغیب اینا همینطور به غیب تیر اندازه میکنن یه چی پرتاب میکنن میگه سنگ مفت و گنجش کن موقع تو ما میزنیم بلقره یا میخورد به واقع یا نمیخورد این هم میگن رجمه به غیب که اصلا چشمش بسته هم تو یه چی میپرونه و یقولون از سبعتون و ثامنهم کلبهم بعضی هم میگن اینا هفته بودن هشتمشون کلبشون بود اگه دقت داشته باشید میبینید که سه تا نظریه رو اینجا دارد بیان میکنه اما نظریه یک و دو تا ویژگی توش هست که تو سومی نیست یکی این که نظریه یک و دو رو واب نیورده بین اصحاب کهف با کلبشون یعنی ثلاثتون نگفته و رابعهم کلبهم همتون که ثلاثتون رابعهم کلبهم یقولون خمستان و سادسهم نیست هم تو سادسهم میگه ولی که نظریه سوم میگه و یقولون سبعتان و ثامنهم کلبهم یه واقع عطف داره این یه نکته هست که اینو در روایت هم داره امیرالمومنین علیه السلام بهش اشاره میکنه این نکته اول خودش یک ادب هم هست و اونه که انسانو کنار حیوان نگذارید در حالی که حالا درسته مستقیم همراه اصحاب کهف بود اما با واو عطف بکنید بگید اینا شیشتا بودن هفتمیشون اینه یا هفتا بودن و هشتمی یه واو که میگید یعنی این غیرمونه یه غیریتی تعددی رو داره نظری یک و دو واب نداره همتون که سه تا چهارمیه این سه تا این چهارمیه این سه تا یعنی اون چهارمیه هم از همین گروه یه خلاف ادبیش که تو نظری یک و دو شما میبینید اما نظری سوم نه تفاوت دوم اینه که قرآن وقتی نظری یک و دو رو میگه دنبالش میگه اینا رجمن بالغیب حرف میزدن یا حرف میزنن چون میگه سیقولون مال آینده است اما راجع به نظریه سوم که میگه بعضی میگوین سبعتون و ثامنهم کلبهم نمیگه رجمن بالغیب همین باعث شده که بعضی معتقدن همین نظریه سوم صحیح است اما اون چی که از مفسرین نقل شده اینه که میگن این نظریه سوم رو مؤمنین مطرح میکردن آدم های خوب نظرشون به واقع نزدیکتر بود تو گفتارم ادب رو رعایت میکردن با واو ذکر میکردن گفتن اینا هفته بودن و هشتمیشونم کلب اونها بوده در این حالی که نظریه سوم نزدیکتر به واقعه اما قرآن تأیید نمیکنه و میگه ای پیامبر بگو من داستانه برای چیز دیگه دارن میگن من هدفم چیز دیگه است شما اومدید تو اعدادش حالا یه مطلب تو جلسه نشسته میگین چند نفر بودن حالا 5 نفر یا 6 نفر چه تأثیری داره در داستان؟ عدد کم باشه یا زیاد باشه؟ مثل جلسه خود ما، حالا فرض کن جلسه ما 50 نفر باشن یا 52 تا باشن، چه تأثیری داره؟ اینجا میگه قل ربی اعلم به عدتهم، تو جواب به اینا بگو خدای من بهتر میدونه عدد اینا چقدر. آ تو بین نمیدونیم قصدشون چی بوده، اما یه نوع بیادبی رو انسان احساس میکنه. این دقتهای قرآنه که خود ما هم حواسمون اول نیست، هم تو تونتون میخونیم و یا تو ترجمه هستن اونا رو همه رو بی واب میگم، همه رو بگرد تو ترجمه حواسمون نباشه میگم سه تا چهارمشون این، یا چهار تا پنجمی نمیدونم، هفت تا هشتمی این. اما دقت که میکنیم اینیم یک شب با واب گفته، دوتا رو بدون واب گفته. این یه عدبیست که خب نمیدونیم ما که قصه اونا رو اطلاع نداشتیم که، اما ما میدونیم خلاف عدبه دیالا اینو که ما میفهمیم. این که بخواد اصحاب کف و انسانها رو کنار کلب بخواد بگذاره، عذرخواهی میکنم خود ما ها حق داریم یه مؤمنی رو کنار یه حیوان بگذاریم؟ اجازه نداریم. اینم که حالا بعضی این مدعاها میگه من سگ امام حسین علیه السلام هم، یکم یه سگ زنجیری هم، ائمه ما علیه السلام راضی نیستن به این گونه الفاظ، والا تو شعر باشه، والا جلو امام زمانش اگه حضور داشته باشه حق دارد اینطوری بگه، بگه من سگ شما هستم. یه وقت است که میخوام ببینیم ما بهتر از سگ هستیم یا نه. عذرخواهی میکنم خودم رو میگم، میگم سگ یه صفاتی داره از من خیلی بهتره، مثلا صفت حیا. عجیبه این سگ تو صفت حیا که من قبطشو خیلی میخورم، هر وقت میبینم به یاد این حیاش میفتم. که عجیب مواظبه که به صاحبش کوچکترین توهینی نکنه. حالا صاحبش هم نمیخوام بگم صاحبی که از بچگی اینو بزرگش کرده، نه، کسی که یه مدت قضا بهش داده اونچنان ابراز وفاداری بهش میکنه. این صفت است تو وجود این حیوان، حیاه. آیا من نسبت به خدای خدا اینقدر حیا دارم که هیچی گناه نکنم، تعرض نکنن به حدود پروردگار؟ سگ خیلی مواظبه که تعرض نکنه. خب اینا را اگه میخوایم بگیم یه بحث دیگه است. ما راجع به اشخاص که نمیخوایم صحبت بکنیم، اون چی میخوایم حرف بزنیم اینه که مؤمن آیا حق داره خودشو به یه حیوان، به گربه، نمیدونم به یه سگ، نمیدونم به چی تشبیه بکنه؟ نه. اهل بیت علیهم السلام هیچی اینا رو یاد ما نداده، قرآن هم این کار رو نکرده است. اونجایی هم که هست مال دشمنانه که تحقیرشون میخواد بکنه، که میگه مثلهو که مثله بکر، اون دشمنان هستن که هیچ تأثیری روشون نداره موعظه، میگه این همسی کلمه هر کارشون بکنه آخرش حمله میکنه. مثل آمریکا رو ببینید، چه تو برجام باش همراهی بکنید چه همراهی نکنید، این پارس میکنه. این قرآن داره میگه مثال اون که مثالی که ان تحمل علیه یلهث او تترک و یلهث، هر کارش میکنین پارس میکنه، واق واق میکنه. همینن دیگه، ما هر دو جورشو با آمریکا امتحان کردیم. پس حق نداره مؤمن خودشو به خاطر اون صفت ایمانشو تشبیه به یه حیوان بکنه. نحل بله اون تعویله، تعویل یه بحث دیگه است که گاهی میگه زنبور عسل میگه و داستانشو میگه بعد میگه تعویل شده به شیعه. اما این که حالا شیعه طبق آیه قرآن میگه من زنبور عسلم، آیه قرآن اینو نگفت، وسامنه هم نه خودش و الان بابا انداختید باب داره در الان آیه و همین دیگه بینید الان بابا انداختید تا حرف خودتون رو بخواید تأیید بکنید اما نه نقل قول داره میگه اینا میگویند خود قرآن که فعل بدعا نمیگه که داره نقل میکنه از گفتار اونها میگه اینها سه جور نظریه میدن دو جور نظریه اونطوری سومی داره نقل میکنه حکایتو پس باید بری سر محکی و همون چیزی که امیرالمومنین علیه السلام گفتن درست گفتن دیگه ما نمیشد ایراد به حضرت بگیش بگم شما دارید میگید که درسته روایت درسته و اگه روایت هم نداشتیم ما باید همین رو بفهمیم دیگه که یه حکایتی واقع میشه و سومی رو مؤمنین دارن میگن مؤمنین مواظبن میگن اینا هفت نفرن و یه و میگه این و یه مقدار فاصله میدازه همین فاصلش مهمه بعد میفرماد که قل ربی اعلم و به عدته خب غیر از خدا کسی دیگه میدونه یا نه ما یعلمهم الا قلیل نمیگه هیچ کس نمیدونه آخرش یه تعداد کمی میدانن از جمله چهارده معصوم علیهم السلام هم که قطعا عدد اینها رو میدانن چند نفر فلا تو معرفیهم الا مراءً ظاهرا نمیخواد مجادله بکنید در مورد این اصحابه کرد که حالا رو عدد هی بخواید پافشاری بکنید مگر آنچه رو ما برات آشکار کردیم یعنی همین داستانی که نقل کردیم همین رو فقط براشون توضیح بده اما راجع به عدد که ما وارد نشدیم شما هم نمیخواد وارد بشید در حالی که پیغمبر میدونند اما قرآن میگه فلا تو معرفی ولا تستفت فیهم منهم احدا استفتان نکن در مورد اصحاب کهف از اونها از اونها یعنی از اهل کتاب نه رو به بزرگان یهود بزرگان مسیح نمیخواد با اونا بگی که اصحاب کهف به نظر شما چند نفر بوده از اونها نمیخواد استفتان از هیچ کشون نمیخواد سوال بکن خب این آیه بحث مهمش همون بحث ادبیست که گفتیم باید دقت بکنیم اما در این حال در همین آیه ما میبینیم لفظ کلب سه مرتبه تکرار شده بالاخره کلب مخلوق خداست کلب حیوانی نیست که ما بخوایم تردش بکنیم مغضوب که نیست که اینطور آفریده شده حالا اگه بدنش نجس العینه و میکروب او خیلی ضرر داره برای بدن این دلیل بر بدیه او که نیست که خودش یه میکروب رو تحصیل نکرده این خلقتش اینه شاید در آینده همین میکروب هم ببینن برای یه چیزهایی خوب باشه مفید باشه یا حتی برای خود حیوان لذا بدی و خوبی مال امور اختیاریه یه وقت ما نیایم سگ رو به لفظ بد عذرخواهی میکنم اینه که فحاش میخوان میکنم به یه انسان که سگ مثلا میگه معلومه تحقیر آمیز میخواد بهش بگه نباید خود حیوان یه وقت تحقیرش بکنه نمیگه اگه موزی باشه نداریم قطعا اینطور نیست ما روایت خیلی داریم کلب سید داریم این اصلا ارزش داره روایت خب همین دیگه پس همش خب همون کلبای هراش بهش میگن یعنی که هر زم تو میچرخم اون به خاطر هم میکروبش اما کلبایی که مال زراعته مال سیده مال نگهبانی خانه است اینا زیادم بوده است و الان هم هست خرید و فروش میشه ها حالا من چیز دیگه دارم میگم که وقتی ما تو حالت تحقیر به یک کسی میگیم سگ، یا تو ذهنمون نیاد که خودمون حیوان سگ هم بد است، بدی رو به اون نسبت ندیم. نه، یه مخلوق الهی است. حتی اگر به قول شما که درست هم هست، بعضی سگ رو باید بکشیم، حالا کشتنش دستور دیگه است، اما نگیم بده، به نگاه بد نگاه نکنیم، چون بد رو تحصیل نکرده. نه، این خلقتا این میکروب تو وجودش. بله، حالا اون یه بحث دیگه هست، این هم نکته قشنگی سوال میفهم که میگه هر سه نفری یا دو نفری که نجوا میکنن رابعشون خداست، بدون واو هم میگه. اون نمیخواد بگه که اینا از یه سنفن، بلکه ظاهرا میخواد بگه که خدای متعال هیچ فاصله ای نداره تو نجوا با اینا، اونقدر فاصله نیست که ما حتی واو هم تو لفظ به کار نمیبریم. قطعا هر نجوایی، ولی خیلی آهسته، یه جا بیشینن در آرام بسته، هیچ کس هم نباشه، دو نفرین چسن با هم آهسته حرف میزنن، آخری سومیش خدا هست و بدون واو میگه. حالا بالاخره حیوانات موزی ما داریم که باید بکشیم، درسته؟ گناهی که نکرده، موزی استرد اذیت میکنه. وقتی یک عقربی یا یه حیوان به شما حمله میکنه، خوشو میذارید میکشیدش دیگه. اون حکمتش بحث دیگه هست. ببینید ما نرید توی جا دیگه، بس اینه، میگیم این که عقرب شما میکشید آیا بد حیوانیست؟ اینا بگید نه بد نیست، یا این کشتن سرایت نکنه به بدیش. نه خیلی، خدای متعال بد خلق نکرده، این هم یه موجودیست برای خودش. حالا این بدیش همینه، اما بدیش آیا تحصیل کرده؟ این که دیگه خیلی واضحه که امور اختیاری، شما میگید مرد و زن مال امور اختیاریه، اما تو ذات حیوان اصلا فطرتا اینه دیگه، خب میزنه دیگه، نیش میزنه. و فکرم عکسشو میخواید بگید که مثلا یسوس ماری هم باید شهادت این گفت، همون شهادت اینش هم با معجزه است. خب نه، بازی بسته دیگه، سما مورد استثناء عکسش هم هست که انسان هایی که معصیت کردن یه وقت کون و قردتن خاصه این شده، حالا بگم به اعتبار اونا، نه اونایی که بوزینه شدن یه تعداد خاصی بودن، مثلا 500 انسان معصیت کار رو در تبدیل به بوزینه شدن، تمام از بین رفتن، نه اینکه نسلشون ادامه پیدا بکنه. فعلا این بوزینه که اینجا هست، ما یه نیم به نگاه تحقیر آمیز بهش نگاه کنیم، اینو دارم عرض کنم، ولی اون ممکنه ما رو بخواد اذیت کنه، ما هم میکشیمش. اما باید بدانیم که اینا حیوانات، بالاخره اینا مخلوق خدا هستن، یه نگاه خاصی باید به مجموعه دنیا بکنیم، بدونیم خدای متعال خیلی دقیق و حکمت آمیز همه چی خلق کرده. نکته دیگری که در این قسمت آیه باید بهش توجه بکنیم حدس گوییه. اینا تو آیات قبلا داشتیم، وقتی یه چیه ما علم بهش نداریم نباید بگیم ستاست، اونم به شکل قطعی میگیم. میگه خب از کجا میگی؟ میگم دلیل نداره، همطوری حدس میزنم. اینو باید دقت بکنیم، اگر چیزی رو حدس میزنیم تو بیانمون هم بگیم شاید، نگیم قطعا اینطوره. اینم یک نکته است که اینجا باز بهش پی میبریم. اما نکته اساسی هم اینه که خود عدد اصحاب کهف میگه به درد نمیخوره. قرآن میگه ما در مورد هدف اینها داریم میریم جلو، شما رفته رو عدد حرف میزنید که عدد چنده بود دیگه، فایده ای داشت میگفتیم عدد، اما ما داریم رو رفتار اینها میریم جلو، اهداف اینها که اصطلاحا ما میگیم عبرت. عبرت ها یعنی داستان که گفته میشه عبور کن از داستان، آبیا برا ما نهنفی. ببین اگه تو زمان خود ما در یه جایی نتونستیم دینمون رو حفظ بکنیم، باید هجرت بکنیم، نه اینکه وایسیم بگم که کنا مستضعفین فی الارض. خب اونم گفت الم تکن ارض الله واسعه. همچنین میفهمیم باید تذکر بدیم. خب اصحاب کهف نتونستن رفتن. همچنین بحث قیامت رو ازش میفهمیم. خدای متعال داره این داستان رو نقل میکنه، بعد فرمود اینا رو ما مبعوثشون که این خبرش رو به شما رسوندیم تا بدونید که ان وعد الله حق. بعد از 300 سال که نمیشه یه موجودی به طور طبیعی خواب باشد و بیدار بشه، شما بدونید مردنم همینه. خدای متعال براش هیچ کاری نداره، خیلی ساده تا هم گرد به شما میشه. اینم اینه که پس تو نقل داستان قرآن دنبال مطالب فائده دار میرد، اون چی که برای ما مفید هست اینا رو بیان میکنه. من اینجا یه بحث خاصی هم اشاره بکنم که برای اعتقاد به خدا ما سرمایمون یقین باید باشه. ما که طلبه ما باید بریم به یقین برسیم. این ایمان هایی که الان داریم کافی نیست. ایمان هایی که الان داریم آخرش همراهه با شبهاته. وقتی هم به یقین رسیم باز یقین میشه یقین علمی که بهش میگه علم الیقین، باز این کافی نیست. ما که طلبه ایم سرمایمون عین الیقینه. یعنی حتی این کلاس های کلام که گذاشتن تخصصی، نهایت فائده ای که دارد افرادو میرسونه به 5 تا 10 تا دلیل محکم برای اثبات خدا. یا ابن سینا میگن تا 40 تا دلیلشون آورده. خب دلیل ها ممکنه بعضیشم متقارب باشه، حالا اینطور نباشه 40 تا، اما تو علمای تخصصی نهایتش به اینه که من با چند تا دلیل 20 تا دلیل میام خدا رو اثبات میکنم. اینو بهش میگیم علم الیقین. یعنی فایده نداره دا. یعنی آخرش وقتی از کلاس میاد بیرون هنو خدا رو نیافتیم تو دلمون. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. این دیدن خدا هدف ماست که اگه اصحاب کهف یا سگشون یا هر چی دیگه رو میبینیم ما خدا را همراش ببینیم، بگیم اینم یه مخلوق خداست، بلاست پی به خالقش ببریم، توجه به این بکنیم، نیم توجه به اذیتش بکنیم. حالا اونم طوری نیست اذیتش توجه بکنیم بعد هم میزنیم میکشیمش، اما توجه به اینم داشته باشیم اینم مخلوق خداست. وقتی توجه به این کردیم اصلا دیده توحیدمون تقویت میشه. این میشه عین الیقین، یعنی خدا رو به عینیت بیابیم. برای این که به عینیت بیابیم راهش اینه که این اخلاقی رذیله که تو روحمون از اینو باید بره کنار. این خیلی سخت، یعنی گاهی دوره ما نمیفهمیم اینو، میریم کار میکنیم میخواییم به عینیت خدا را بیابیم، میدیم نمیشه، 10 سال 20 سال میگذره. و راش اینه، این قذبی که تو وجود منه، حسادتی که هست، کینه ای که هست، اینا باید برد بیرون. این کار را نمی کنیم، این شستم تفکر میکنیم میخوام خدا را بیابیم. خب نمیشه این، یه حوزیست پر لجه یه مثلا میخوام آب تمیز توش بریزه و میخوام خوب بشه، یا از نظر بدن بگم بدنیست بوی عرق به شدت میده متعفه، هی عطر میزنی. ما تا وقتی که صفات زشت اخلاقی تو وجودمونه، مثل همین غضب که میگم، شهوت، میبرم کینه، اینا، حسادت، یه دونه اینا کافیست که من نتونم خدا رو ببینم. وقت شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در ذیل آیه 260 بقره، آیه رو قبلا خوندیم بس شد، که خدای متعال میفرماید باید قال ابراهیم و رب ارنی کیف تحیی الموت. ببینید دنبال عینیت بود حضرت ابراهیم، میخواست خدا رو ببینه، البته اینجا قیامت رو گفت، نشونم بده قیامت رو. خطاب شد اولم تومن قال بلا ولیکن لیت من نقل، میگفت من ایمان رو دارم، به تعبیر امروزی ها درسای تخصصی رو خوب بلدم، میگفت ایمان دارم که تو میتونی مرده رو زنده بکنی، تا این دوشو قبول دارم، قدرتشو داری، اما میخوام یه نمونه نشونم بدی. این دیدنه، شنیدن که باید مانند دیدنه منو به اطمینان میرسونه. خب خطاب شد چات پرنده رو سر ببر تا نشونت بدی به ایمان، ایمانت به اطمینان برسه. مرم شیخ صدوق نمیدونم حالا از کجا اینو گفتنیم، اما تو فرمایشات شد رضوان الله تعالی علیه میفرمان که این چهار تا پرنده چهار تا صفت رذیله بود که بهش گفتن اینا رو از خودت بکن. وقتی بهش میگن مثلا طاووس رو سر ببر، یکیش طاووس بوده، طاووس شهوت زیباییه، دارن به ابراهیم میگن با این شهوت زیبا از خودت بکنی تا بتونی ببینی، ولی تا این شهوت تو وجودت نمیتونی. یکی دیگه کرکس بود، کرکس شهوت طول عمره. وقت میگن کرکس رو سرشو ببار، یعنی شهوت از خودت بکن، که اینقدر دنبال طول عمر برای چی هستی، خواسته چیه، اینو از خودت بکن، تسلیم خدا باش. یا مرغابی رو گفتن سر ببر، سومیش مرغابی شهوت طعامه، که دیدید لقمه رو که بهم داره اصلا نمیذارم تو میبره. خب من انسان وقتی شهوت طعام دارم نمیتونم به عینیت خدا رو ببینم، چاره میشم خروسه، که خروسم شهوت جنسیه. این نکته خیلی مهمه، سو من مدرکش رو نمیدونم شیخ از کجا گفتن، اما بحث دقیق و درستیش که وقتی یه صفت زشت اخلاقی تو وجود منه، دیدن دیگه برای من امکان نداره که بگم خدا رو دیدم، نمیشه این. خب ما که طلبه ایم اینا رو باید خیلی حساس باشیم، چون دیده نمیشه صفات زشت، گاهی حواسمون نیست، اما اگه یه لکه به لباسمون باشه اینا خب حواسمون جمع است، دنبال این لکه از اینا زود حلش کنیم، چون همه میبینن. اما ده برابر این تو دلمون از این لکه ها هست توجه نداریم، عذرخواهی میکنم یه مقدار بول یا مدفوع تو شکم رودمون باشه، بهمون فشار بیار، زود میدویم دستشویی، تخلیه میکنیم، اما حواسمون نیست. همت که داریم راه میریم، با غضب داریم راه میریم، با کینه داریم راه میریم، با این آنم بعد از خودمون دفع بکنیم، خیلی سخته، وقت به اون هدف نمیرسیم. این دیدنه که ما دنبالش هستیم به اون هدف نمیرسیم، ما باید برسیم به جایی که خدا رو ببینیم، وقت مثل حضرت امام میشیم. حضرت امام که بدید چه تحولی در جهان ایجاد کردن، مال همین دیدنه، وقت خدا رو میبینند از هیچی دیگه نمیترسیم، محکم میست و این سرمایه هرکی بهش رسیده اینطور شده، خیلی کمه، اما همین کم ها میبینید دیگه از هیچی نمی، فقط تسلیم خدا هست. هست شدن این حرف خیلی سخته، دست کجای حساسی گذاشتید. بله تو کتاب ایمان من اونجا گفتم سه تا چیزه. یکیش اینه، عبادت شما رو به یقین میرسونه، که همین آیه که خوندید آیه 99 سوره هجره، آیه 110 کهف هم همینه، که اگر انسان عبادت بکنه میره جلو. خب مقابلش بریم که معصیت، یه کسی گناه بکنه عبادت نکنه خب جلو نمیره. و اون روایت هم که گفت شما واجباتی که انجام دادی بعد مستحبات انجام بده تا چشم و گوش و دست بشد خدایی، میبینی همون یقینیه که دنبالش هستی، یعنی وجودتون نورانی میشه. اما این یکیشه عبادت. دو تا کار دیگه هم باید بکنید، یکی توسل به اهل بیت علیه السلامه که آیه 35 مائده است، و مهمتر از اینها تفکره. حالا بخواد یه توسل پیدا کنید، میگم تفکر بشین فکر بکن راجع به خدا شناسی. آیات 190 تا 194 آل عمران آیات تفکر رو ملاحظه کنید. و صلی الله علی محمد و آله.
دوباره ایدی مارا تموم شدن گفتم باید خود حدی آقا بگیریم.